الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا الله، بحث ما در رابطه با قطع عضو و پیوند آن به بدن خود و یا دیگری است. بحث در این رابطه به اینجا رسید که اگر قطع عضوی یک ضرر متنابه داشته باشد، این قطع عضو به جهت ادله حرمت ضرر، این قطع عضو حرام است. منتها در کنار این ادله حرمت ضرر، ادله سلطنت انسان بر نفس خود وجود داره و باید ببینیم نسبت بین ادله حرمت ضرر و ادله سلطنت بر نفس چگونه است و آیا ادله حرمت ضرر بر ادله سلطنت بر نفس مقدم است. حالا شکل تقدم را هم باید بحث کنیم و یا اینکه ادله سلطنت بر نفس ادله است که در مقابل ادله حرمت ضرر می ایستد و آن را تخصیص می زند. ابتدا ادله حرمت ضرر را، ادله سلطنت بر نفس را بررسی می کنیم. یکی از ادله خب آیه شریفه قرآن بود، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه شریفه قرآن دارای اسم تفضیل است. اولا اسم تفضیل می باشد. هر اسم تفضیلی فرع بر ثبوت یک حد اقلی است در سابق. اگر گفته می شود زیدون اعلم من امرن، معنایش این است که امر عالم است، لکن زید عالم تر است. یعنی باید حد اقل از علم قبل از اسم تفضیل مفروغن عنه باشه تا اینکه اسم تفضیل معنا بدهد. در اینجا هم باید قبل از بیان اولویت سلطنت پیامبر، سلطنت هر کسی بر خودش مفروغ عنه باشه، تا این که بگوییم سلطنت پیامبر اولا از سلطنت هر مؤمنی نسبت به خودش است. خلاصه این که اینجوری بگیم، فنیش کنیم، اولویت سلطنت پیامبر بر مؤمنین فرع بر ثبوت سلطنت هر انسانی نسبت به خود است. سلطنت هر مؤمنی نسبت به خود است. خب، بنابراین ما از این آیه شریف قرآن استفاده می کنیم که هر کسی نسبت به خودش سلطنت دارد. حالا سلطنت بر دو قسم است: یک، سلطنت انسان بر بدن خود، دو، سلطنت انسان بر افعال، کردار، امور زندگی خود. خب، و این آیه شریفه قرآن از این جهت اطلاق دارد. نفرموده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم من جهت الافعال، مقید به فعل نشده، بلکه به طور مطلق فرموده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بنابراین این آیه شریفه قرآن اطلاق دارد هم سلطنت بر افعال و امور هر کسی می کند و هم دلالت بر سلطنت بر بدن دارد. این تقریب استدلال در این آیه شریفه قرآن. خب، استدلال دیگری که مطرح شده، استدلال دوم، این آیه شریفه قرآن است: و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله. من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله. استدلال این چنین بیان شده. حالا ما استدلال ها رو میگیم، بعد در اشکالی که میخواییم مطرح کنیم دوباره از اول وارد میشیم. استدلال این چنین است که آیه شریفه قرآن دلالت میکند بر جواز شراء انسان نسبت به مرضات الهی، یعنی انسان در مقابل مرضات الله برای کسب رضایت خداوند نفس خود را در معرض شراء قرار میده و در واقع به اصطلاح خودش را مبیع قرار میدهد. درست؟ گفته شده است که هر بیعی متوقف بر ملکیت است، یا ملکیت یا حق شراء داشته باشد از طرف مالک. و در این آیه شریفه قرآن که بحث شراء الانسان مطرح شده، این شراء الانسان فرع بر این است که انسان مالک خود باشد، یعنی باید اول مالک خود باشه یا حداقل سلطنت بر خود داشته باشد، سلطنت بر خود داشته باشد تا این که بتواند خودش را مورد شراء قرار دهد. پس از این آیه شریف قرآن هم گفته شده است که انسان استفاده می کند که انسان بر خودش سلطنت دارد. این هم یک استدلال. حالا ما استدلال ها را بیان می کنیم، بعد بررسی می کنیم. حالا بعد از اینکه استدلال ها را بیان کردیم بعد می گردیم.
ضمیر نفسه بیشتر دلالت نمی کنه برای اینکه بر ملکیت؟
نفسه یعنی چه؟ نه، ما شراء رو، این مستدل شراء را دلیل بر سلطنت می داند. شراء الانسان کی می تونه انسان خودش را در معرض شراء قرار دهد؟ مثلا شما کی میتوانید این کتاب را در معرض دیع و شراء قرار دهید؟ کی میتوانید؟ موقعی که یا مالکش باشید یا از طرف مالک سلطنت بر دیع و شراء داشته باشید. خب این آیه شریف قرآن هم میگه آقا بعضی از انسان ها هستن که خودشون را در معرض شراء قرار میدن، خودشون رو مبیع قرار میدن. توجه فرمودید؟ بله. حالا فعلا داریم استدلال رو بیان میکنیم، حالا تا بعد بر میگردیم من حرف عزیزان رو گوش میدم. سومین استدلالی که بیان شده از این روایت موثقه است، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه قال قال ابو عبد الله علیه الصلاه و السلام ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه ولم يفوض الیه ان یذل نفسه، یعنی این که خداوند به هر مؤمنی امورش را تفویض کرده، واگذار کرده، امورش را واگذار کرده. ولیکن اذلال نفس را واگذار نکرده، یعنی انسان نمیتونه خودش رو ذلیل کنه. اذلال نفس لا یجوز، خاری خاری، اذلال با دال زال نه با زاد صاد، اذلال ان یذل نفسه، یعنی اذلال خار کردن را به انسان تفویض نکرده، خودش رو ذلیل کنه نه. بعد میفرماید الا تسمع لقول الله عز و جل، آیا نشنیده ای که خداوند میفرماید ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، عزت برای خدا، عزت برای رسول، عزت برای مؤمنین. خدا عزت میخواد، ذلت نمیخواد. و همین کلمات ابی عبدالله الحسین، حیات من الذله، خب همین مصداق همین آیه شریفه، یعنی مصداق این است که مؤمن خودش را نباید ذلیل کنه، باید عزت مداری رو حفظ کنه. این عزت مداری خیلی مهمه، هم در به اصطلاح شخصیت خودمون، هم در مسائل مالی، هم در رابطه با خانواده، هم در رابطه با حکومت. مؤمن باید عزت مدار باشه، عزتش رو حفظ کنه. خب این آیه شریفه قرآن هم میگم، این آیه، این روایت هم مستدل میگوید دلالت بر سلطنت انسان نسبت به خود میکند، یعنی میگوید همه امور خود را واگذار کردم، یعنی خداوند واگذار فرموده است به انسان، امور انسان را به خودش واگذار کرده، کل امور را. ببینید فوض الی المؤمن اموره کلها، اموره کلها، به طور عام همه امور را به انسان واگذار کرده، فقط یک تخصیص خورده و اون چیه؟ اذلال النفس. پس انسان بر هر امری از خود سلطنت دارد الا ذلیل کردن خود. این هم استدلال مستدل نسبت به این روایت شریفه. خب اینم استدلال سوم. استدلال چهارم سیره عقلا است. سیره عقلا نسبت به الناس مسلطون علی اموالهم و به طریق اولا علی انفسهم، یعنی این که انسان از نظر عقلا بر اموال خود مسلط است، تسلط داره بر اموال خود، اموال خود را میتواند ببخشد، میتواند اموال خود را به هر شکلی تصرف کند. حالا بحث اسراف و اینها کاری بهش نداریم، ما فقط بحث سلطنت عقلایی. تصرف میتواند کند بر اموال خودش. آقا من مال خودم را میخواهم به حراج گذارم، به کسی ارتباطی نداره. عقلا میگن مال خودشه، میخواد هر جوری درش تصرف کنه. همینطور عقلا نسبت به بدن خود میگوین هر انسانی مسلط بر بدن خود هست. من میخواهم بدن خود را فرض بفرمایید این گونه در آن تصرف کنم. ریاضت های هندویست ها که ریاضت های عجیب و غریبی دارن، این از نظر عقلا تصرف در بدن خود دارد و این سلطنت عقلایی بر بدن. خب اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم، سیره متشرعه، متشرعیه. چه بسا کسی به سیره متشرعیه تمسک کند، بگوید که اهل شرع قاعده سلطنت را در زندگی خود عمل می کنند و عمل می کرده اند و اهل شرع این کار را قبیح نمی دانستند. اهل شر در اموال خودشان تصرف میکرد، به ای نحوین کان تصرف در اموال خودشون داشتند. همینطور که بسا کسی بگوید سیره متشرعیه آن است که به نسبت به تصرف در بدن هم اهل شرع مشکلی ندارن و یعنی تصرف را و سلطنت تصرف در بدن را قبول دارن و این تبدیل به یک سیره شده است. اینجا قبل از این که دوستان ما وارد بحث بشیم این ادله سلطنت رو مورد بررسی قرار بدیم، یه نکته عرض کنم. نکته خیلی جا به درد میخوره. اون نکته اینه، ما در رابطه با سیره متشرعیه و سیره عقلا دو مطلب داریم. یک وقت بحث ارتکاز العقلا یا ارتکاز المتشرعین مطرحه، یک وقت بحث بناء عملی عقلا و متشرعین مورد بحثه. این دو با هم چه فرقی میکنه؟ فرقشون اینه، هرگاه گفته میشه ارتکاز العقلا یا ارتکاز المتشرعین، معنایش این است که یک مطلبی، یک روشی، یک بنای عملی در ذهن عقلا رکوز دارد، در ذهن متشرعین رکوز دارد، یعنی در ذهن عقلا و متشرعین نفوذ کرده است، به طوری که به شکل ارتکاز در آمده. یعنی چه؟ یعنی از عقلا و متشرعین سوال کنید، فوراً این مطلب رو اعتراف میکنن. ولی این ولیش مهمه، ولی هنوز به مرحله عمل نرسیده است. این بهش میگن ارتکاز العقلا، ارتکاز المتشرعین. بله، از نظر ذهنی مورد قبوله، تا به عقلا بگی اعتراف میکنه، اما هنوز به مرحله عمل ممکن است نرسیده باشه. ولی سیره عقلا و سیره متشرعه آن است که به مرحله عمل رسیده باشد، یعنی مورد عمل عقلا قرار گرفته باشد. خب در مورد این که آیا سیره عقلا حجت است یا نه، سیره متشرعین حجت است یا نه، این محل اختلافه. یعنی محل اختلاف که یعنی محل گفتگوست، شرایطی دارد باید بحث بشه، و در بین اصولی های متأخر ارتکاز عقلا هم مورد بحث واقع شده، ارتکاز متشرعین هم مورد بحث واقع شده که آیا ارتکاز هم حجت است یا نه. ولی ما بحثمون در اینجا، ما بحثمون که استدلال کردیم سیره عقلاست، سیره متشرعین است، نه ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعین. میتونه ارتکاز باشد، ولیکن ما یه درجه بالاتر ادعا کردیم، یعنی مستدل درجه بالاتر ادعا کرد، سیره را ادعا کرد. بله، ولی سیره بالاتر از ارتکازه. ارتکاز یه امر ذهنیه، یه امریست که قبول دارند ولی هنوز به مرحله عمل نرسیده. مستدل داره سیره را ادعا میکنه، یه مرحله بالاتر. این نکتش هم میخواستم بگم که حالا به درد خیلی جا میخوره، ما یه ارتکاز داریم یه سیره داریم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.